مکاشفه 20. مسیح پیروز، شیطان شکست خورده و قیامت در راه است. مقدمه. من مطمئنم که مانند اکثر واعظان مکاشفه به بخشی میرسیم که کمترین انتظارشو دارم. دهه اول فصل 20 بسیار مورد بحث و مردم موضع قاطعی در مورد آن اتخاذ میکنن و آنها میتونن وارد مشاجره بشن. این تنها دهه است، اما درون آنها برخی از شدیدترین مجادلات کلامی نهفته است. همونطوری که احتمالا متوجه شدید، تفسیر رابرت مونس در مورد کتاب به من در مطالعات مکاشفه کمک زیادی کرد. در ابتدای بخش مکاشفه 20 او این رو میگوید: با توجه به میزان توجه بسیار از نویسندگان به دهه اول فصل 20، میتوان قضاوت کرد که آن را مهمترین بخش کتاب مکاشفه باید دونست. تمایل بسیار از مفسران در این مرحله اینه که برای دیدگاه خاص از هزاره عذرخواهی کنند. بدون انکار اهمیت این قطعه مهم، نباید آن را بالاتر از موضوعات مانند بازگشت مسیح، قضاوت نهایی و حذف همه شرارت‌ها و شکوه و جلال آیات ابدی قرار داد. موضوع اصلی مورد بحث اینه که هزاره کیه و در پاسخ به این سوال دیدگاه‌های متفاوتی گاهی بسیار قوی اتخاذ میشه و ما در یک لحظه به برخی از این دیدگاه‌های مختلف نگاه خواهیم کرد. اما قبل از اینکه به این کار انجام بدیم و شاید برخی تفاوت‌ها رو در دیدگاه‌های خود در مورد هزاره فاش کنیم، مهمه که بدونیم چیزهای بسیار مهمی وجود داره که همه ما بدون توجه به دیدگاه خود در مورد هزاره در مورد آنها توافق خواهیم داشت. همه ما موافقیم که خداوند عیسی مسیح در حال بازگشته. همه ما موافقیم که او پادشاه حاکم است. همه ما موافقیم که شیطان شکست خواهد خورد. همه ما بر زنده شدن مردگان اتفاق نظر داریم. همه ما قبول داریم که قضاوت خواهد آمد. اینها چیزهای بزرگی هستند که ما با آنها موافق هستیم، صرف نظر از دیدگاهی که شما در مورد هزاره دارید. من فکر میکنم همچنین مهمه که بگیم هیچ یک از دیدگاه‌های اصلی در مورد هزاره نباید بدعت آمیز تلقی بشه. دانش آموزان وفادار و جدی کتاب مقدس به نتایج متفاوتی در این قطعه میرسن. ما باید به این نتیجه گیری متفاوت احترام بگذاریم و در این حال برای آنچه که معتقدیم تفسیر درست است مبارزه کنیم. حوزه اصلی بحث مربوط به هزار سال است که در این قسمت در آیات 2، 3 و 4 به آن اشاره شده. برخی آنها این دوره را یک دوره واقعی هزار ساله می دانند، اما همونطور که دیدیم کتاب مکاشفه پر از اعدادیه که به عنوان نماد عمل میکنند تا اندازه‌گیری واقعی حسابداری به وجود به نظر برسند. بنابراین من فکر میکنم که عدد هزار برای نشان دادن داده شده. مدت طولانی، تعداد طولانی های سال فکر نمیکنم به معنای واقعی کلمه هزار سال باشه، بلکه زمان منظور زیادیه. اما بحث برانگیزترین موضوع اینه که در این دوره زمانی چه رخ میده. اکنون چندین دیدگاه متفاوت در مورد زمان موقع هزاره وجود داره، اما من فکر میکنم میتونم اونو با دو اردوگاه اصلی خلاصه کرد. من میتونم قبل از این که به وقت مناسب بشم این دیدگاه ها رو به اختصار ترسیم کنم برای شما. اولا ما چیزی داریم که با آن میگویند دیدگاه پیش از هزاره. پیش در کلمه پیش هزاره به این معنی که در این دیدگاه آمدن دوم خداوند عیسی مسیح قبل از هزاره است. اگر کتاب مکاشفه را به صورت تحت و لفظی خطی و ترتیبی بخونید، به روشی که ممکن است متا یا مرقس را بخونید، احتمالاً به این دیدگاه خواهید رسید. اگر وقتی از یحیی میخونید که من دیدم در آیه 1:19 فکر میکنید پس این اتفاق افتاد، سپس من دیدم در آیه 1:20 فکر میکنید پس این اتفاق افتاد، خطی فکر کنید و به صورت متوالی، پس شما احتمالاً به این دیدگاه میرسید. فصل 19 خداوند عیسی می آید. یک نبرد بزرگ وجود داره و مسیح پیروز. سپس فرشته شیطان را در گودال زنجیر می کنه. سپس یک سلطنت هزار ساله وجود داره. سپس شیطان آزاد می شه. نبرد دیگری پس از آن قضاوت تخت بزرگ سفید انجام می شه. بنابراین برخی از مردم آن را به عنوان یک توالی از رویدادها می بینن و به یک دیدگاه پیش از هزاره متقاعد می شه. اکنون حداقل 2 یا 3 نوع مختلف از دیدگاه پیش هزاره وجود داره. دیدگاهی در مورد تسخیر مخفی کلیسا، دیدگاهی در مورد معافیت و نقش اسرائیل، قوم اسرائیل در هزاره وجود داره و انتظار میره که وعده‌های داده شده به آنها در هزاره محقق بشه. با این حال برای مقاصد خود باید در ذهن خود بدانیم که دیدگاه پیش از هزاره اینه که آمدن دوم خدای مسیح قبل از هزار اتفاق میفته. دومین دیدگاه اصلی چیزیه که ما به آن میگوییم نمای هزار ساله. یک الف به معنای نه هزاره، اگر این کاملا دقیق نیست. هزارها به هزارها اعتقاد دارن، فقط معتقدن که ما در حال حاضر در هزاره زندگی میکنیم و هزاره از اولین آمدن خداوند عیسی تا حضور دوم عیسی ادامه داره. این عصر کلیسا، زمان بین آمدن اول و دوم. افرادی هستن که این دیدگاه را دارن، از آن به عنوان بعد از هزاره یاد میکنن، زیرا آنها معتقدن که در سراسر عصر کلیسا همه چیز در جهان بهتر خواهد شد، افراد بیشتری مسیحی خواهند شد. مسیحیان چنان همه جنبه های جامعه را الغا میکنند که جامعه برای خیر دگرگون خواهد شد. همونطور که انجیل موعظه میشه و زندگی ادامه میده، اخلاق بهتر، زندگی بهتر وجود خواهد داشت، همه چیز بهتر میشه و سپس مسیح باز میگرده. کسانی از شما که عمیقا در مورد این مسائل فکر کردید متوجه میشین که من کاملترین طرحهای این دیدگاه را ارائه کردم و در مورد هر یک از آنها چیزهای بیشتری نیز میشه گفت. با این حال ما برای امروز برای اینها وقت نداریم. همونطور که به این قسمت رو دادم میدیم، از منظر هزار ساله با هم میپردازم. در طول سالها در مورد این موضوع به عقب برگشتم، اما در طی چند سال گذشته در آماده سازی این مجموعه بیشتر به رویکرد هزار ساله متقاعد شدم. فکر میکنم این ژانر ادبی که ما با اون سر کار داریم بیشتر معنی میده. من فکر میکنم این ماهیت دایره وحی و جنبندی و تشدید چیزهایی که در مکاشفه میبینیم بیشتر معنی میده. به این ترتیب به این قسمت میریم. لطفا به این توجه کنید که مسیح سلطنت میکنه. همانطور که به آیه 1 تا 6 نگاه میکنیم میبینم که باید روشن باشیم در حال این آیات رو تفسیر کنیم. آنها باید برای اولین خوانندگان کلیسای افسوس، ساردیس، فیلادلفیا، پرگاموم، لاودیسیه، اسمیرنا و تیاتیترا معنادار باشه. واقعیت امپراتوری روم با تمام وحشیگری و بت‌پرستیان، این وحی برای آنها حساب میشه. خب از که برای ما باشد، اما فکر میکنم که برای آنها آرامش و اطمینان زیادی بوده که بدونن مسیح سلطنت میکنه. من فکر نمیکنم فصل 20 به طور متوالی از فصل 19 ادامه پیدا کرد. فکر میکنم فصل 20 عمدتا خلاصه از فصل 19، اما از دیدگاه خدا و قومش. من فکر نمیکنم آنها میتونن متوالی باشن، زیرا فصل 19 با دریاچه آتش به پایان میرسه و با این حال ما در پایان فصل 20 به دریاچه آتش بازگشتیم. تصاویر نبرد 19 و 20 بر اساس تصاویر حزقیال 38-39 ساخته شده. و در فصل 19 ما شاهد شکست و نابودی همه پادشاهان زمین و همه بزرگ و کوچک بودیم، اما آنها به فصل 20 بازگشتند. این ارتش در فصل 20 اگر ترتیبی داشته باشه از کجا میاد؟ بنابراین فکر میکنم این بازگویی واقعی است که قبلا دیده ایم. در چند آیه اول باب 20 یوحنا فرشته رو میبینه که از آسمان پایین میاد. این فرشته کلید گودال بی انتها و زنجیر بزرگی در دست داره. در آیه 2 و 3 و او اژدها آن مار باستانی که شیطان است گره و او را هزار سال بست و او را در گودال انداخت و او را مهربوم کرد تا او دیگر نمیتواند ملت‌ها را فریب دهد تا هزار سال تمام شود. پس از آن باید مدتی آزاد بشه. در اینجا یک تشدید، یک نقطه اوج وجود داره، زیرا نام همه افراد شرور به ما داده شده. او اژدهاست، اون مار باستانی شیطان و او هزار سال مدت طولانی مقید پرتاب به گودال بسته شده و مهربوم شده. من فقط گفتم که فکر میکنم هزار سال زمان بسیار طولانی، زمانی که ما در آن زندگی میکنیم، زمان بین آمدن اول و دوم عیسی مسیح خداوند. اگر در حالی که ما پیش میریم در مورد گذرگاه فکر میکنید، باید این سوال رو از خود بپرسید: امروز شیطان به چه طریقی مقیده؟ آیا واقعا برای شما این احساس هست که شیطان مقیده؟ همونطور که به شرایط در جامعه خود نگاه میکنیم، چگونه میگن که شیطان مقیده؟ با توجه به همه شرارت در سراسر جهان، چگونه ممکنه شیطان مقید شده باشه؟ این سوال خوبی برای پرسیدن. من فکر میکنم تنها راهی که میشه آن پاسخ داد نگاه کردن به بقیه کتاب مقدس. در مرقس 3 کاتبان یهودی ادعا میکردن که عیسی با قدرت شیطان عمل میکنه. از مرقس 3 آیه 22 این رو میخونیم: و کاتبانی که از اورشلیم آمدن میگفتند او را به الزبول تسخیر کردند و به وسیله امیر دیوها را از بدن خارج میکنند. آنها را نزد خود خواند و در مثلان با آنها گفت شیطان چگونه میتواند شیطان را بیرون کند؟ اگر پادشاهی بر ضد خود تقسیم بشه، آن پادشاهی نمیتواند پایدار بماند. اگر خانه بر ضد خود تقسیم شود، آن خانه نمیتواند پایدار بماند. اگر شیطان بر ضد خود قیام کرده و متفرق شده، نمیتواند بایستد بلکه به پایان میرسد. اما هیچ کس نمیتواند وارد خانه مرد قوی شود و امراض او را غارت کند، مگر اینکه او ابتدا مرد قوی را ببندد، پس خانه او را میتواند غارت کند. عیسی میگوید هیچ کس نمیتواند وارد خانه یک مرد قوی شود. این داستان بیاد ببرید که مرد قوی شیطانه، مگر اینکه ابتدا مرد قوی را ببندد. در لوقای 11:21 عیسی خود را به فردی قوی تر تشبیه میکنه که بر مرد قوی که شیطان به نظر اومده حمله میکنه و بر آن غلبه میکنه. بنابراین از زبان عیسی چیزی به ما گفته میشه که در زمان تجسم خداوند عیسی مسیح برای شیطان اتفاق افتاده. قوی تر میاد و شیطان را میبندد. این دقیقا همون کلمه که در مکاشفه استفاده شده. با اولین آمدن مسیح، پادشاهی خداوند خدا آمد و عیسی با بیرون راندن ارواح پلید میچرخید تا نشان دهد شیطان با تمام قدرتش دستگیر و مقید شد. مجدداً هنگامی که ما قسمت 20 را میخونیم، مردم اغلب به این فکر میکنن که شیطان در آنجا مقیده، اما این چیزی نیست که مطر میگه. تعریف بسیار روشن و دقیقی از دلیل مقید بودن او به نظر میاد. تا اینکه 1000 سال تموم بشه دیگه امتها را فریب ندهد. نکته کلی این الزام وجود داره برای اینه که ملتها فریب نخورن. اکنون در سراسر عهد عتیق وعده‌های مبنی بر میزان اهداف نجات خداوند برای ملتها وجود داشت و گرکا خدا ترس های از ملتها وجود داشتن که خود را به قوم یهود متصل میکردن. اما در کل قوم خدا یهودیایی بودند و ملت‌ها کور و فریب می‌شدند. اما وقتی مسیح آمد و پادشاهی خدا آمد، شیطان مقید شد و تصمیم گرفت امت‌ها را فریب ندهد. خب ما انفجاری از کتاب ایمان کتاب مقدس در ملل مختلف داشتیم. آن را مردانی حکیمی که در هنگام تولد عیسی از شخص دیدار کردن بیان کردند. در تعاملات عیسی و مردم در سراسر خدمتش به آن اشاره شد. هنگامی که خداوند عیسی در متی 28 گفت تمام قدرت در آسمان و روی زمین به من داده شده، بروید و همه امت‌ها را شاگرد سازید و آنها را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید بدهید و به آنها بیاموزید که هر آنچه را که به شما امر کردن رعایت کنند و اینکه من همیشه تا آخر زمان با شما هستم. این در روز پنتیکاست نشان داده شده که مردم از تمام ملل اورشلیم شنیدند که پتروس به زبان خود موعظه میکرد. این موضوع بحث برانگیزی بود، زیرا رسولان با این واقعیت کنار آمدند که انجیل غیر یهودی و همچنین یهودیه و انجیل در هر گوشه از جهان گسترش یا به طوری که کلیسای عیسی مسیح اکنون یک خانواده چند قومیتی بین المللی هم. این همه ممکن بود زیرا مسیح مرد قوی را بسته بود، مسیح شیطان را بسته بود. البته آیات زیادی از کتاب مقدس وجود داره که فعالیت بدخواهانه شخص شرور در جهان امروز صحبت میکنه. به ما گفته میشه که شیطان دشمن ما مانند شیر قرش در اطراف پرسه میزنه تا کسی را ببله، اما من تمایل دارم که او را شیری وارد قرش و در زنجیر بدانم. او زنجیر شده، اگر ببندید باز هم میتواند آسیب زیادی وارد کند. همانطور که میگوییم، فکر میکنم او به معنای مشخص در قسمت مکاشفه 20 آمده مقید شده تا دیگر ملتها را فریب نده و کلیسای مسیح بین المللی میشه. بنابراین من فکر میکنم هزاره دوره‌ای که ما در آن حاضر زندگی میکنیم معادل 3.5 سال است که با موعظه 2 شاهد برای ملل در فصل 11 و موعظه زن فصل 12 در بیابان دیدیم. این زمان بین اولین و دومین آمدن خداوند عیسی مسیح. بیایید از آیه 4 بخونیم که یوحنا میگه آنگاه تخت‌ها را دیدم و بر آنها کسانی نشسته بودند که اقتدار داوری به آنها سپرده داده شد. همچنین جان کسانی را دیدم که برای شهادت عیسی و برای کلام خدا سر بریده شده بودند و کسانی که وحش یا تصویر آنها نپرستیدند و نشان آن بر پیشانی دست خود نگرفته بودند. آنها زنده شدند و 1000 سال با مسیح سلطنت کردند. بقیه مردگان زنده نشدند تا 1000 سال تمام شد. این اولین قیامت خوشبیوم و قدوس کسی که در رستاخیز اول شریک است. بچنین مرگ دوم قدرتی نداره، بلکه آنان کاهنان خدا و مسیح خداوند خواهند بود و 1000 سال با او سلطنت خواهند کرد. در اینجا ما مسیح را در حال سلطنت میبینیم، اما تمرکز بر روی کسانی که با او سلطنت میکنند. میبینی چه کسانی با او سلطنت میکنن؟ این کسانی هستن که زنده شدن تا با مسیح سلطنت کنن تا 1000 سال زمان طولانی را به پایان برسد. این کسانی هستن که رستاخیز اول را تجربه کردن و در آیه 6 میخوانیم خوشا به حال کسی که در رستاخیز اول شریک باشه. آنها قبلا در این متن شرح داده شده. ارواح کسانی که برای شهادت عیسی و برای کلام خدا سر بریده شدند، کسانی که هیولا تصویر آنها را نپرستیده بودند و نشانی آن در پیشانی دست خود نگرفته بودند. پس این اولین رستاخیز چیست و این افرادی که با مسیح سلطنت میکنند چه کسانی هستند؟ من فکر میکنم ما مردمی هستیم که با عیسی در کلیسا سلطنت میکنیم و فکر میکنم اولین رستاخیز همون چیزی که برای ما اتفاق افتاد وقتی که روح القدس چشمان نابینای ما را باز کرد و به قلبهای مرده ما حیات بخشید. این زمانی که ما از مرگ به زندگی گذر کردیم. یوحنای 5:24 میگه به راستی به شما میگویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و او داوری نمیکند بلکه از مرگ به زندگی رسیده و زنده شده است. افسیان 2:4-6 میگه اما خدا که نظر رحمت غنی بوده به خاطر محبت عظیمی که ما را داشت حتی زمانی که در گناهان خود مرده بودیم ما را با فیض با مسیح زنده کرد. شما نجات یافته اید و ما را با او برخیز با او در مکان آسمانی در مسیح بنشاند و زنده شده است. اول یوحنا 5:11-12 و این شهادت است که خداوند به ما حیات جاودانی داد و این حیات در پسر اوست. هر که پسر دارد حیات دارد، هر که پسر خدا را نداشته باشد حیات ندارد. پسر قیامت می آورد. مایکل ویلکاک میگه اگر خدا ما را با مسیح زنده نکرده است تا پایان این عصر مرده خواهیم ماند تا روزی که حتی شهیران برخیزند، البته نه به زندگی جاودانی. ما کلیسا با مسیح سلطنت میکنیم. ما کاهنان خدا و مسیح هستیم و این عصر کلیسا با او سلطنت خواهیم کرد. اما آیا متوجه نشوید که در پایان 1000 سال در این مدت طولانی شیطان برای مدت کمی آزاد خواهد شد؟ من فکر میکنم که کل این بخش عبارت کاملا واضحی با نامه پولس به سالونکیان داره. با من به سالونکیان بپردازید و اجازه دهید آن قسمت را بخوانیم. اکنون در مورد آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما نزد او از شما برادران میخواهم دوباره از روح خدا یا کلام نامه که به نظر میرسه است و جانب او سریعا در ذهن متزلزل و نگران نباشیم، به این معنا که روز خداوند فرا رسیده. اجازه ندهید کسی شما را به هیچ وجه فریب دهد، زیرا آن روز نخواهد آمد مگر اینکه طغیان پیش آید و مرد بیقانونی پسر هلاکت آشکار شود، که ما با هر اصطلاح خدای شعر پرستش مخالفت میکنه و خود را برتری میبخشه. من فکر میکنم این همون است که پولس در نامه همون واقعیتی که در جان یوحنای آخر زمان 20 متوصف میکنه بیان شده. مسیح سلطنت میکنه و ما قوم او با اونی سلطنت خواهیم کرد. هر محدودیتی که بر شیطان باشد برداشته میشه. اما هرگز نترسید، زیرا نه تنها مسیح در نهایت سلطنت میکنه و این نکته دوم اینه که شیطان شکست خواهد خورد. آیه 7-10 رو بخونیم. و هنگامی که 1000 سال تمام شود شیطان از زندان خود رها خواهد شد و بیرون خواهد آمد و قوم هایی که در 4 گوشه زمین هستند، یعنی یأجوج و مأجوج را فریب دهد، آنها را برای جنگ جمع کنند. تعداد آنها مانند شنهای دریاست و بر دشت وسیع زمین لشکرکشی کرده و اردوگاه مقدسین و شهر محبوب را احاطه کردند. اما آتش از آسمان نازل شد و آنها را بلید. اهریمنی که آنها را فریب داده بود به دریاچه انداخته شده بود. آتش گوگرد و در جایی که وحش و پیامبر دروغی بودن و روز و شب تا ابدالآباد عذاب خواهد بود. یک نمرد فاجعه انگیز جهانی و نهایی ملت ها جمع میشن و مانند شنهای دریا شمرده میشن. این عبارت معمولا برای شمارش قوم خداوند استفاده میشه، اما این بار برای شمارش گذاری دشمنان از او استفاده میشه. اما ما قبلا تعدادی نبرد فاجعه بار جهانی کامل و نهایی را دیده ایم. من فکر میکنم همه اینا نبردهای یکسانی هستند که از زاویه‌های مختلف بازگو میشن. من فکر میکنم این است، همون نبردی که در فصل 19 دیدیم. در آن پرندگان اجساد را چیدند و جانور و پیامبر دروغین به دریاچه آتش رفتن. آن همان نبردی که آرماگدون از فصل 16 نامیده میشه. بالاخره در 16:14 پادشاه تمام جهان برای روز خدا بزرگ خدا گرد هم آمدن. این است همون نبردی که در 17 دیدیم که در آن 10 شاه شاخ و بره که پادشاه پادشان است نبرد میکنن. اینجا مجموعی از نبردهای مختلف نیستن که گویی خداوند قادر به کسب یک پیروزی قطعی نیست. این همان نبرد اقلیمی که در زمینهای مختلف به آن اشاره میشه. این توصیفهای مختلفی از همان رویداد نبرد نهایی تاریخ. من فکر نمی کنم یعجوج و مأجوج رو باید با ملت های خاص یکی دانست. آنها برای گره زدن تصاویر به حزقیال 38 و بخش نبرد فاجعه آمیز بزرگ در آنجا ذکر شده. تصاویر پرندگانی که از لاشه دشمنان خدا تغذیه می کنند از مکاشفه 19 و نیز از حزقیال 38 و 39 آمده. همه امت های فریب خورده می آیند و به اردوگاه اولیای الهی و شهر محبوب احاطه می شند. اما باز هم اصلا جنگی وجود نداره، زیرا آتش از بهش میاد تو همه اونها رو میبله و شیطان به سمت دریاچه آتش و گوگرد برای عذاب ابدی میره. مایکل ویلکاک میگه اینا واقعیت‌های نهایی هستند. نام یعجوج در حزقیال به همه کسانی که خدا را نمیشناسند و انجیل خداوند عیسی را اطاعت نمیکنند بس داده شده. در تحلیل آخر اوضاع این گونه است. در پایان فقط مسیح یا شیطان وجود داره، مسیح که تا ابد زنده است و کسانی که با او هستند و شیطانی که برای همیشه میمیره و کسانی که با او هستن. مردم هر روز بین آنها انتخاب میکنن، در حالی که ممکنه مسیح سلطنت خورده، شاید چانس و کس خورده و بالاخره متوجه میشید قضاوت در راه. ما یوحنا رو داریم که تغییر در دید را نشون میده. سپس دیدم، نسخه 11، آنچه او دید تخت بزرگ سفید بود. این یک نقطه پایانیه، یک جمع‌بندی بیشتر نیست، یک نقطه پایانه و با اولین آمدن مسیح قوم خدا از مرگ روحانی به زندگی منتقل شدند. شیطان مقید، ملت ها رسیدند. تا پایان هزار سال، زمان طولانی که میگیم، شیطان آخرین چالش رو رها کرد. آمدن دوم خداوند عیسی مسیح و شیطان به دریاچه آتش فرستاده شد. تنها چیزی که باقی میمونه قضاوت در برابر تخت بزرگ سفیده. از تخت آن که بر آن نشسته به ما میگویند که زمین و آسمان فرار کردند و این پایان نظم ایجاب شده است که ما میشناسیم. و مردگان در برابر تخت ایستادند. به نظر میرسه همه مردگان بزرگ و کوچک، کسانی که در دریا دفن شدن نیز در این بحث هستند. آیا این بحث اینجاست که آیا این مردگان صرفا مردگان بی ایمانی هستند که اکنون برای رویایی با قضاوت زنده شدند، یا اینکه مردگان مؤمنی که اکثر آنها رستاخیز دوم را تجربه کردند، بعضی از آنها در ظهور دوم زنده خواهند شد؟ من مطمئن نیستم جواب این سوال چیه. من فکر میکنم احتمالاً همه اونجا هستن، اما نباید هیچ احساس یا ترس یا محکومیت در مورد حضور مردگان مؤمن وجود داشته باشه، زیرا مسیح به آن رو پرداخته و سپس کتاب ها بیرون آورده میشه و قضاوت صورت میگه. دو کتاب، یکی ثبت میکنه که چه کردیم، خوب و بد، ثبت اعمال. آیا میتونید تصور کنید که تمام آنچه گفته اید و انجام داده اید در کتابی ثبت شده که در پایان آورده شده؟ اگر فکر میکنید که میتونید کارنامه اعمال را رد کنید و قبول بشید، توهم کردید، زیرا عدالت ما در برابر خدای بی‌نهایت مقدس مانند پارچه کثیف. اما کتاب دومی وجود داره، کتاب زندگی بره است، پر از نام قوم خداست که عیسی مسیح خداوند برای آنها مرد. این پر از نام کسانی است که به نام عیسی دوباره متولد شدن. اما مشکل اینجاست که اگر نام کسی در کتاب زندگی نوشته نشده بود، به دریاچه آتش افکنده شده. برای کسانی که قوم خدا نیستن قضاوت در راه. کسانی که مسیح را به عنوان خداوند نجات دهنده نمیشناسن و آن داوری باید به دریاچه محکوم برسه در کنار شیطان، اون وحش، اون هیولا و شریانایی که در هفته‌های آخر اخیر دیدیم. نتیجه گیری: به عنوان مسیحیان پیامی که ما داریم پیام بسیار جدی. اوضاع این گونه است. در پایان فقط مسیح یا شیطان وجود دارد، مسیح که تا ابد زنده است و کسانی که با او هستند، و شیطانی که برای همیشه میمیرد و کسانی که با او هستند. بین این دو مردم در هر روز حال در حال انتخاب هستند، در حالی که ممکنه امکانش وجود داره. این همون جایی که تاکید ما باید در مورد هزاره باشه. همونطور که ما در مورد مکاشفه 20 فکر میکنیم، ممکنه شما دیدگاه متفاوتی با دیدگاهی که امروز گفتم داشته باشید و این خوبه. اما از نکات کلیدی غافل نباید بشیم که مسیح در حال سلطنت شیطان شکست خورده و قضاوت در راه. ما باید آماده باشیم تا مردم را به فرار از خشم آینده دعوت کنیم، تا از گناهان خود توبه کنند و به سوی عیسی فرار کنند، تا ما بادا در خشم هولناک خداوند له شوند. آمین.